أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلغنة الله على أعدائهم أجمعين. در علائم حقیقت و مجاز، علامت سوم از علائم حقیقت و مجاز که در کفایه مطرح شده اعتراض هست. مقصود از اعتراض یعنی کثرت و شیوع استعمال لفظ در معنا، در معنای خاص علامت هست برای حقیقت بودن در مقابل عدم اعتراض که کاشف از مجاز بودن هست. عنوان کلی به اجمالی تفسیر اجمالی اعتراض اینه، منتها چون در این تفسیر و در این توضیح ابهام وجود داره، برای توضیح علامیت اعتراض للحقیقه و عدم الاعتراض للمجاز تقریبهای متعددی بیان شده. حالا تقریب ولو زیادن، ولی عمده تقریبها، اهم این تقریبها به چهار تقریب برمیگرده، در چهار تقریب مندرج است. تقریب اول که در کفایه اشاره به اون تقریب دارد، ولو توضیحی ندادن نسبت به اعتراض، فقط اشکال فرمودن، در مقام اشکال تعبیراتی به کار رفته، استفاده میشه که نظر مرحوم آخوند به اون تقریبه. تقریب اول این است که اگر استعمال لفظ در معنای خاص شیوع داشته باشه، به این نحو که لفظ را در یک موردی به لحاظ جهت و خصوصیتی که در اون مورد هست استعمال بکنن، بعد دیده بشه که هر جای دیگر که اون خصوصیت وجود داره، استعمال لفظ در اون مورد دیگر هم صحیح هست. به ملاحظه این جهت اگر اعتراض و کثرت استعمال داشته باشد، این نشان دهنده حقیقت هست. در این قسمت تعبیری که در عبارت صاف اصول به کار رفته تعبیر مناسب و توضیح کاملی هست. تعبیر فرموده به این که مراد اینه که ان یکون المعنى الذی صح به اعتباری الاستعمال من غیر تعبیر، معنایی که اطلاق لفظ در اون مورد صحیح باشه به ملاحظه جهت خاص، این حالت جوری باشه که کل ما تحقق اون نحو و اون خصوصیت صحه اون استعمال. اگر استعمال در یک مورد روی یک جهتی باشه و بعد ما ببینیم که اون جهت در مورد دیگر هم محقق هست، استعمال صحیحه. اگر یک چنین شیوع استعمال و اطلاق استعمالی وجود داشته باشه، این نشون دهنده حقیقت بودن لفظ در اون معنا هست. پس تقریب اول اینه که اگر استعمال لفظ در یک مورد به ملاحظه جهت و خصوصیتی در اون مورد هست و بعد دیدیم که این خصوصیت که در جاهای دیگه هست، هر جا اون خصوصیت هست، این استعمال صحیحه، این نشانه حقیقت بودن لفظ در اون معنا هست، در مقابل عدم الاعتراض که در استعمالات مجازی اینطور نیست. یعنی اگر در یه موردی لفظ را به ملاحظه یک جهت و یک خصوصیتی در یک مورد استعمال کردیم، ولی در مواردی دیگه‌ای که اون خصوصیت هم وجود داره ما صحت استعمال را نمی‌بینیم، بلکه در موارد دیگر با این که اون خصوصیت وجود داره استعمال لفظ صحیح دیده نمیشه، این نشون دهنده مجاز بودن هست. مثلا عنوان، مثلا رجل، عنوان عالم، عنوان اسد، مثلا در حیوان مفترس عنوان اسد بر حیوان مفترس اطلاق بشود، به ملاحظه خصوصیت ذاتی این حیوان، حیوان مفترس هست. یا عنوان عالم اگر بر یه موردی اطلاق بشه، به خاطر اینه که این شخص دارای حیثیت علم هست، واجد صفت علمه. خب این عنوان عالم در زید که اطلاق بشه به ملاحظه صفت علم، در موارد دیگه‌ای که صفت علم وجود داره ما می‌بینیم کلمه عالم را می‌توانیم استعمال بکنیم، به استعمال صحیحه. این نشون دهنده اینه که عالم برای من له صفت العلم وضع شده از موضوع حقیقی هست این. ولی در استعمالات مجازی اینطور نیست، چون در استعمالات مجازی لفظ به لحاظ یک خصوصیتی در مورد ممکن استعمال بشود، ولی همین خصوصیت در جاهای دیگه با اینکه اون خصوصیت وجود داره ولی استعمال لفظ صحیح دیده نمی شود. در همین اثر که حیوان مفترس باشه اینجور تطبیق شده که خب در اینجا با کلمه اثر را در مورد رجل شجاع استعمال صحیح است، به ملاحظه شباهت رجل شجاع به اثر، به ملاحظه شباهت به اثر، بله این استعمال صحیحه. خب ولی در موارد دیگه‌ای که برای اون مورد آخر با اسد شباهت وجود داره ما میبینیم که اونجا این استعمال کلمه اسد صحیح نیست. پس در استعمال مجازی استعمال لفظ به ملاحظه خصوصیت مصحح استعمال اعتراض ندارد، اما در استعمال حقیقی استعمال لفظ به ملاحظه جهاد و خصوصیت مصحح استعمال اعتراض دارد. در اثر مثلا شباهت به شیر ممکنه در حیثیت شجاعتش باشه، خب این صحیحه. بقیه افراد شجاع هم غیر از زید مثلا، یا حتی در حیوانات هم اگه شجاع فرض بشه که شجاع هستن، به اونها میشود کلمه اثر رو به کار برد، اطلاق کرد. ولی اگه شباهت از غیر جهت شجاعت باشه، شباهت در، چون یکی از خصوصیات در اسد حیوان مفترس خاص بوی بد دهانشه، اگر ابخر الفم باشه شخصی، رجلی یا حیوان دیگه، این حالت بله بوی بد دهان در او باشه، با اینکه علاقه مشابهت وجود داره در اونجا، ولی در عین حال استعمال صحیح نیست. این تقریب اول که در تقریب اول اینه که در استعمالات حقیقی اون جهت مصحح استعمال اگر در نظر گرفته بشه، استعمال به ملاحظه اون جهت استعمال، به ملاحظه اون مصحح استعمال، اون جهت موجب صحت استعمال اعتراض داره، ولی در استعمالات مجازی اینجوری نیست. این تقریب اول. مرحوم آخون نسبت به این تقریب اشکال شده. اشکالی که نسبت به این تقریب شده که در کلام مرحوم آخون در کفایه‌ام هست اینه که و در این اعتراضی که شما به ملاحظه جهت الاستعمال صحت و مسائل استعمال میگید، این اعتراض در معانی مجازی هم وجود داره. در همون مثال اثر شما کلی علاقه شباهت رو در نظر گرفتید، اعتراض نداشت. ولی اگر اون شباهت در خصوص شجاعت را در نظر بگیرید، این اعتراض داره دیگه. پس اینطور نیست که اعتراض استعمال به ملاحظه مسهل استعمال اختصاص داشته باشه به موارد حقیقت. در موارد مجاز هم این اعتراض وجود داره. بله، اگر نوع علاقه را در نظر بگیرید، به لحاظ نوع علاقه اینطور نیست که هر جا علاقه مشابهت به نوعیهی و به کلیهی وجود داشته باشد، کلمه اثر صحت استعمال داشته باشه. ولی اگر این علاقه مشابهت را به ملاحظه خصوص مشابهت در شجاعت در نظر بگیرید، این استعمال شیوع داره، کثرت داره، اعتراض داره. این اختصاص به زید و عمرو و بکر و اینا نداره. حتی در مورد حیوانات هم ممکنه گفته بشه که حیوان هم اگه شباهت در شجاعت داشت، شجاع بود، به او هم گفته بشه اسد. این تقریب اول و اشکال مرحوم آخوند به تقریب اول که فرمودن در مقام اشکال، فرمودن لعلهو به ملاحظت نوع العلائق المذکورت فی المجازات حیث لا یترد صحت الاستعمال صحت استعمال اللفظ معها و الا به ملاحظت خصوص ما یصح معه الاستعمال، به ملاحظه علاقه خاصه که در مثال اثر شباهت در شجاعت باشه، فالمجازو متردون کل حقیقه. استعمال مجاز، اعتراض در استعمال مجازی هم هست. این تقریب اول. تقریب دوم تقریبی است که در کلام صاف اصول مطرح شده، نه اینکه مختار صاف اصول باشه. صاف اصول این تقریب را خودشون ارائه کردن. البته تعبیر در فصول اینه که ما ندیدیم دیگران این تعبیر را، این تقریب را بکنن. این تقریب را ما ذکر میکنیم، سابقه مثلا نداشت. ولی خودش فصول به این تقریب اشکال میکنه. تقریب دوم عبارت از اینه که فرمودن اعتراضی که علامت برای حقیقت بودن هست، اعتراض استعمال لفظ در معنا بدون تأویل و علی نحو حقیقت هست. اگر ما دیدیم لفظی در معنایی استعمال بشه بدون رعایت، بدون عنایتی، بدون تأویلی و از باب حقیقت استعمال بشه و این استعمال حقیقی اعتراض داشته باشه، این نشون دهنده اینه که لفظ در اون معنا حقیقت هست. پس ما هو العلامه اعتراض مطلق الاعتراض نیست، اعتراض استعمال مطلق نیست، بلکه اعتراض استعمال بدون تأویل و علا نحو الحقیقت هست. که این نحو از اعتراض یختص به حقیقت. در مجاز چنین اعتراضی وجود نداره، چون در مجاز استعمالات به ملاحظه علاقه هست، نه اینکه بدون تأویل و بدون تأویل و علا نحو حقیقت باشه. اینم تقریب دوم در اعتراض که در کلام مرحوم صاف اصول در این قسمت اومده که ما اعتراض رو باید اینجوری توضیح بدیم. اگر بخواهد اعتراض علامت برای حقیقت باشد، باید به این نحو توضیح داده بشه. باید به این نحو توضیح داده بشه که استعمال من غیر تأویلن هست، بعد فرموده که حالا ما چرا این کلمه بلا تعویلن را در تقریب اماریت اعتراض آوردیم؟ به خاطر اینکه موارد دیگه از این خارج بشه. ما این بله اطلاق و استعمال من غیر تعویلن را در تقریب اعتراض آوردیم. معنی لم اقف علا من یعتبرهو، ما فقط ما این را آوردیم، دیگران نیاوردن. لعلا یرد النقض بالکلیات المستعملت فی الخصوصیات، برای اینکه نقض نشه به کلی که در افراد خاص استعمال می شوند. مثلا بله در مورد زید، انسان در خصوص زید در این فرد استعمال می شود، ولی در خصوص این فرد استعمال میشه، ولی در فرد خاص به ما انه خاص بن غیر تعویلن استعمال نمیشه، برای اینکه بلکه با تعویل هست که استعمال میشه. برای اینکه این نقض را حل بکنیم و برای اینکه باب مجازات را، نقض به مجازات را حل بکنیم، چون در مجازات هم اعتراض به همون تعبیری که مرحوم آخوند فرموده اعتراض اصل الاستعمال وجود دارد، برای اینکه این موارد را حل بکنیم ما این تعبیر را آوردیم، این قید را در تقریب اعتراض آوردیم. بعد از اینکه این را توضیح داده فرموده هازا غایت و توجیه الکلام فی المقام، این نهایت توجیه که برای اماریت اعتراض میشه ذکر کرد، ولی در این حال و هو بعد و محل و نظره، در این حال این محل اشکاله. اشکال چیه؟ اشکال همونیست که در کلام مرحوم آخون در کفایه آمده. مرحوم آخون در اشکال به اماریت اعتراض به این تقریب دوم فرمودن که هرچند این زیاد کردن قید من غیر تعویل یا قید علی وجه الحقیقه باعث میشه که مجاز خارج بشه و اعتراض این گونه ای اختصاص داره فقط به استعمالات حقیقی، این مقدار درسته، ولی اگر مراد از اعتراض علی وجه حقیقت باشه دیگه ما نمیتوانیم این اعتراض را علامت مستقل برای حقیقت بودن بدانیم الا علی وجه دائر. این همین اشکال که نمی شود علامت باشه الا علی وجه دائر، این همون بیان صاف اصوله. در این قسمت در اشکال به این تقریب دوم در کلام مرحوم آخون بیان اضافه نیست، همون بله بیان صاف اصول را اینجا بله فرموده است در اینجا، که ما نمیتوانیم اعتراض به این قید که من غیر تعویلن و علی وجه الحقیقه، این رو نمیتونیم علامت برای حقیقت بودن بدانیم، مثل تبادر این هم یه علامت باشه، این نمیشه مگر اینکه الا علی وجه دائر. و بعد فرموده که اون اشکال دوری که ما در تبادر جواب میدادیم اینجا دیگه قابل جواب نیست. علامیت اعتراض به تقریب دوم مستلزم دور هست و جوابی که از دو در علامیت تبادر داده میشد اینجا داده نمیشه. اما چطور مستلزم دور هست؟ فرموده شما اونی را که علامت قرار داده چیه؟ استعمال علی نحو حقیقت باید کثرت داشته باشه. خب استعمال شما برای اینکه از این علامت استفاده بکنید اول باید ببینید که این استعمالی که مثلا کلمه عالم را در مورد زید به کار بردید این استعمال علی وجه حقیقت هست یا علی وجه حقیقت نیست. اول باید علی وجه حقیقت بودنش را احراز بکنید، بعد شیوع همین استعمال را در دنبال او احراز بکنید تا برسید به اینکه موضوع چیه. علامیت معناش اینه. و حال اینکه اگر شما در همون در موردی که عالم در زید استعمال میشه علی وجه حقیقت بودن را احراز کردید، اگه علاوه وجه حقیقت بودن را احراز کردید، یعنی علم به وضع پیدا کردید. خب علم به وضع پیدا شده، پس اینکه این اعتراض تحقق پیدا کنه، احراز تحقق این علامت متوقف است بر علم به وضع. چون اگر شما علم به وضع نداشته باشید، چطور تشخیص میدید استعمال عالم در زید ذو علم علی وجه حقیقت است؟ اگر این را علم به وضع نداشته باشید که نمیتونه این را احراز بکنید. از با توجه به این که احراز اعتراض علی وجه الحقیقه متوقف بر علم به وضع هست، با توجه به این مطلب، اگر بخواهد اعتراض علامت برای حقیقت باشه، یعنی علم به وضع هم متوقف بر اینه. خب یعنی ما دو دیگه که اعتراض متوقف بر علم به وضع باشد، علم به وضع متوقف بر اعتراض باشه. چون شما در علامت خصوصیتی عقص کردید که اون خصوصیت لا یتحقق لا یتحقق الا در صورت علم به وضع. این اشکال دوری که در علامیت گفته میشه، این بله اشکال دور. مرحوم آقوم فرموده که، و همینطور در کلام صاف اصول هم هست، که اون جوابی که از اشکال دور گفته میشه، اون جواب در اینجا نمیاد. لا یقال که در اونجا اشکال دور ما جواب دادیم به اینکه گفتیم که بله تواضل متوقف است بر علم اجمالی ارتکازی خود مستعلم و علم و ما یقف و ما یکون موقوفا علی تواضل، علم تفصیلیه، با تغایر علم تفصیلی و علم اجمالی مشکل رو حل کردیم، یا با بله با تغایر بین علم مستعلم و علم عالم به لغت مشکل رو حل کردیم. خب میایم در اینجا هم به همین صورت مشکل رو حل میکنیم. در این قسمت مرحوم آخون فرمود که نه، اون حلی که در تبادر وجود داشت، اون تفسی از اشکال دوری که در تبادر وجود داشت، اون تفسی اینجا دیگه پیاده نمیشه. چرا؟ چون در اینجا شما بخواهید این اعتراض را علامت قرار بدید، گفتید ما هو العلامه استعمال بلا تأویل و علی وجه الحقیقه هست. اونی را که علامت هست، اون علامت بودن متوقف بر علم تفصیلی به وضع، نه چون میگه که علی وجه الحقیقه، علی وجه الحقیقه لا یتحقق الا به علم تفصیلی به وضع. چون کشف و احراز اعتراض علی وجه الحقیقه متوقف هست بر علم تفصیلی به وضع، دیگه معنا نداره که دوباره علم تفصیلی متوقف بر این باشه. در مثال تبادر، در مورد تبادر، علم یکی را، یکی از دو علم را علم اجمالی قرار میدادید، دیگری علم تفصیلی. ولی در اینجا شما اگر در عنوان علامت بیاورید عکس بکنید که علم بله عکس بکنید که استعمال علی وجه الحقیقه باشه، این معناش اینه که این علامیت، احراز وجود این علامت متوقف بر علم تفصیلی به وضع. وقتی علم تفصیلی به وضع پیدا کردید، دیگه معنا نداره که دوباره در پی کشف معنای حقیقی باشید. تعبیر مرحوم آخوند در این بله عدم جریان جواب تبادر در علامت اینه که ضرورت انهو مع العلم به کون الاستعمال علا نحو الحقیقه، این بخواد علامت باشه باید احراز بکنید که استعمال علا نحو حقیقت هست. مع العلم به کون الاستعمال علا نحو الحقیقه لا یبقا مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاعتراض او بغیر الاعتراض. دیگه شما به مقصد رسیدید، دیگه وقتی به مقصد رسیدید دیگه معنا نداره از این علامت بخواید استفاده کنید. استفاده از این علامت برای رسیدن به مقصد هست. اگر شما علم تفضیلی به وضع پیدا کردید خود دیگه به مقصد رسیدید دیگه، دیگه استفاده از این علامت مورد نداره، بچه نداره. اینم بله تقریب دوم از اعتراض که در کلام مرحوم صاحب اصول عنوان شده بود، ولی خب اشکال شده، مناقشه شده، به همین مناقشه‌ای که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده. تقریب سوم برای علامیت اعتراض تقریبی است که در کلام محقق ایروانی در تعلیق بر کفایه، حاشیه بر کفایه ذکر شده. ایشون فرمودن که اعتراض که علامت برای حقیقت هست، مراد از اعتراضی که علامت برای حقیقت اینه که استعمال لفظ در معنای خاص در ترکیب‌های مختلف کلامی شیوع داشته باشه. در ترکیب‌های مختلف کلامی استعمال شیوع داشته باشه مع وحدت المستعمل فی، با اینکه مستعمل فی شی واحدی هست ولی این استعمال در ترکیب‌های متعدد شیوع داشته باشه. اگر مع وحدت المستعمل فی به ذاتهی و به خصوصیاتهی استعمال لفظ در اون معنا شیوع داشته باشه، این نشون دهنده حقیقت بودن لفظ در اون معنا هست. شیوع استعمال در ترکیبات متعدد یعنی بتوان لفظ را در اون معنا استعمال کرد، لفظ را اطلاق کرد و اراده اون معنا کرد در هر ترکیبی که به ذهن می آید، اگر بتوانیم لفظ را در اون معنا استعمال بکنیم، این کاشف از حقیقت بودنه. چون چنین اعتراضی فقط مال استعمال حقیقی هست، استعمال در استعمالات مجازی چنین اعتراضی در کار نیست. در استعمال حقیقی اعتراض استعمال در ترکیب‌های مختلف وجود داره. مثلا کلمه اسد حقیقت در حیوان مفترسه. خب این اسد اطلاق بشود و یراد و منهو حیوان مفترس در همه ترکیب‌ها، ترکیب‌های کلامی ممکن هست. بگید مثلا رأیت الاسد، بگید نام الاسد، نام رو به اون نسبت بدید، مورد رؤیت قرار گرفتن رو به اون نسبت بدید، عقل رو به اون نسبت بدید، بگید که اسد آب خورد، مثلا شرب، حرکت کرد، دویدن، غیر این بله مواد مختلف را به او اسناد بدید، کلمه اسد در همه این موارد به کار برده میشه. پس این نشون دهنده اینه که استعمال کلمه اسد در حیوان مفترض حقیقته، چون هر ترکیب در هر ترکیبی در ضمن هر ترکیبی ما می توانیم از حیوان مفترض به لفظ اسد تعبیر بکنیم، ولی در استعمالات مجازی اینطور نیست، اینجور اعتراض نداره، وجود نداره. در بعضی از ترکیب ها ممکنه لفظ اطلاق بشه و یراد از او این معنای مجازی، ولی در همه ترکیب ها اینطور نیست. مثلا فرمودن که در کلمه اسد، همین کلمه اسد رو بخوایم حساب بکنیم، در کلمه اسد را اطلاق بکنیم و مراد ما از اسد رجل شجاع باشه، میتونیم در جایی را که مثلا شخصی را دیدیم بگیم که رأیت و اسدن، یعنی رجل شجاع را دیدیم، کلمه اسد را به کار ببریم و مقصود ما رجل شجاع باشه. از رجل شجاع در ضمن ترکیب رأیت و اسدن، از رجل شجاع تعبیر کردن به لفظ اسد در این ترکیب صحیحه، ولی از رجل شجاع در جایی که به او نام را اسناد میدیم، میگیم نام، میخوام بگیم مراد ما این باشه که نام رجل شجاع یا مراد ما این باشه که مثلا اکل آن قیام را یا تزوج را و امثال اینها را میخواییم به رجل شجاع نسبت بدیم، بگیم رجل شجاع مثلا ازدواج کرده، اونجا دیگه از رجل شجاع صحیح نیست که تعبیر اسد را به لفظ اسد تعبیر بکنیم. پس ماهو و علامت برای حقیقت بودن اینه که استعمال لفظ در اون معنا اگر به حسب ترکیب‌های مختلف فی ضمن ای ترکیبن صحیح باشد، این نشوندنده استعمال حقیقی، نشوندنده اینه که لفظ برای ذات اون معنا وضع شده. ولی اگر در بعضی از ترکیب‌ها صحیح باشد فی بعضی آخر صحیح نباشد، این در این صحیح نباشد، بلکه تعبیر مرحوم ایروانی اینه که این لایس نام اسدون در مول رجل شجاع قام اسدون تزوج اسد الى غیر ذلک من التراکیب المستفشه فیها اطلاق و لفظ الاسد، در ترکیبای اینجوری مثل تزوج و امثال اینها غیر اینها اصلا حالت بشاعت داره، این مورد استنکار عرفی هست که تعبیر اسد را در این موارد به کار ببرن ولی مقصودشون رجل شجاع باشه. پس ما هو العلامه اعتراض فی زمین استعمال لفظ، شیوع و کثرت استعمال لفظ در معنای خاص فی ضمن ای ترکیبن هست در مقابل استعمال مجازی. این بله تقریب سوم. آیا این تقریب بله تمام هست؟ یعنی این اعتراض به این معنا که فی ضمن ای ترکیب تحقق پیدا بکنه صحیح باشه، این صحت اطلاق فی ای ترکیب اختصاص به حقیقت داره؟ در مجاز چنین اعتراضی وجود نداره همونطور که مرحوم محقق ایروانی ادعا فرمودن، یا اینکه نه این اعتراض اختصاص به حقیقت نداره؟ خب در این قسمت اینکه مناقشه‌ای که به فرمایشات مرحوم ایروانی میشه اینه که اگر ما در استعمال مجازی، در حقیقت استعمال مجازی قائل به مجاز سکاکی شدیم، مجاز در اسناد را قائل شدیم که لفظ در موارد مجاز در همون معنای موضوعه استعمال میشه و یک ادعا و تجوزی در مقام تطبیق هست، تطبیق معنای موضوعه بر این مورد استعمال هست، اگر این معنا را که در کلام مرحوم آخون از این تعبیر شده به تعبیر فرمودن که تجوز در امر عقلی هست نه اینکه در کلمه باشه، اگر مجاز استعمال مجازی را به این بر اساس این مسلک ما تفسیر کردیم و ملتزم شدیم، بله این در استعمال مجازی شیوع در استعمال اعتراض در استعمال وجود نداره، همون تعبیراتی که همون نقضایی که کردن در کلام مرحوم ایروانی که قام اسدون نام اسدون تزوج اسدون این تعبیرها را معنا نداره، در اونجا هم این بله گفته بشه که این کانه رجل کانه اسد این کارا را کرده، چون بنا به مسلک سکاکی اینجا این تعبیر کانه مثلا به کار رفته، کانه اسد این کار را کرده، کانه حیوان مفترس شیر حقیقی کانه این کار را کرده، خب این معنا نداره، بشاعت در استعمال داره. ولی اگر در استعمال مجازی قائل به مسلک مشهور شدیم، گفتیم مجاز در کلمه هست و لفظ استعمال می شود در معنای دیگری غیر از اون معنای موضوعه، منتها این استعمال یک مصحح احتیاج داره، اگر حالا یا وجود علاقه یا مناسبت دیگری یا یعنی یا بله مناسب دیدن طب پسند طب حالا اون مطلب دیگه، ولی علایالن لفظ در معنای دیگه استعمال میشه، ولی فقط مصحح استعمال احتیاج داره بنابر مسلک مشهور در مجاز، هرچند استعمال مجازی مصحح میخواد، ولی برای صحت استعمال مجازی لازم نیست که مصحح در تمام موارد استعمال وجود داشته باشه. به صورت فعل جمله مصحح وجود داشته باشه برای استعمال، این کافی هست که در همه موارد این استعمال صحیح باشه. در همین مثالی که مثال بله رقوه‌ای که در عبارت خود مرحوم ایروانی بوده، مثل در مثال رقوه یا بله در مثال رقوه، خب رقوه به معنای گردن اونق معنای حقیقیشه، ولی در عبد استعمال میشه به ملاحظه اینکه کنه بندی بر گردنش هست، مثلا آزاد نیست. خب این نسبت به رقبه، ولو مصحح استعمال این لفظ در بنده، در عبد مصحح استعمال اینه که گردنش آزاد، این شخص آزاد در افعال نیست. ولی برای اینکه کلمه رقبه را به کار ببرن در صحت استعمال رقبه، لازم نیست که حتما این در اون در همه ترکیب ها اون مصحح وجود داشته باشه. رقبه یعنی بله یعنی عبد. با توجه به این وجه استعمال، مصحح استعمال اینه که این آزاد نیست. حالا که مصحح استعمال درش وجود داشت، حالا در ترکیب کلامی که درش نوم اسناد داده می شود به رقبه یا امور دیگه بله اسناد داده می شه، تزوج و غیر اینها از امور نسبت داده می شه، اطلاق لفظ رقبه و اراده عب در این ترکیب ها لیس فیه اون بشاعتی که استبشایی که در کلام مرحوم محقق ایروانی بیان شده. حاصل این مناقشه اینه که اعتراض و کثرت استعمال فی ضمن ترکیب‌های مختلف در استعمالات مجازی بنابر مسلک مشهور در مجاز در اون هم وجود داره. روی حساب این اعتراض فی ضمن ترکیب‌های عام لازم اعم استعمال حقیقیه، مختص به استعمال حقیقی نیست. وقتی مختص به استعمال حقیقی نبود، دیگه کاشف از حقیقت بودن هم نخواهد بود. اینم تقریب دوم. تقریب سوم. تقریب چهارمی که در برای تقریب چهارمی که برای علامیت اعتراض در کلمات ذکر شده، تقریبی است که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده که در این تقریب از تقریب سوم استفاده شده، بلکه از تقریب دوم هم به یک معنا استفاده شده، ولی با تکمیل، در حقیقت هم از تقریب دوم و هم از تقریب سوم به یک معنا استفاده شده. به ضم این دو تقریب به هم یک تقریب چهارمی درست شده برای علامیت اعتراض، و اون اینه که مراد از اعتراض استعمال لفظ در معنا اینه که استعمال لفظ در معنای خاص بلا قرینتن در ترکیب‌های مختلف اعتراض داشته باشه، هم در ترکیب‌های مختلف عقص شده غیر در ترکیب‌های مختلف که در تقریب سوم در بیان مرحوم ایروانی معخوذ بود، و هم این که بلا قرینتن که به یک معنا ممکنه تقریب دوم هم مراد اونها از علاوه چل حقیقه همین بلا قرینتن باشه. اگه بلا قرینتن باشه، این هم این خصوصیت هم عقص شده. ایشون فرموده که اگر استعمال لفظ در معنای خاص چنین اعتراضی داشته باشد، این کاشف از حقیقت بودن اینه. اگر ما در یک جایی احراز کردیم که لفظ در این معنا استعمال شده و قرینه‌ای هم در بلا قرینتن حسرت استعمال دارد. در همه این ترکیب ها قرینه نیست. حالا چجور قرینه بودن را نفی میکنیم؟ باید احتمال استناد به قرینه در این ترکیب ها احراز بشه، الغا بشه. با الغای جمیع ما یحتمل ان یکون قرینتن علا ارادت المجاز، با الغای جمیع ما یحتمل ان یکون قرینتن فی ارادت المجاز، اگر استعمال شیوع داشته باشه، چنین اعتراضی کاشف از حقیقت بودن معنا هست. بعدم فرمودن که اساساً روشی که عملاً برای تعلم لغات مختلف به کار گرفته میشه، راه یاد گرفتن لغات مختلف همینه، یا راه این که سبیان به الفاظ در لغت خودشون، زبان مادریشون هم اطلاع پیدا کنن، تعلم پیدا بکنن، راهش هم همینه، طریق دیگه نیست. اونی که طریق متعارف که اکثر و تناولن هست، در دسترس همه هست برای کشف معنای حقیقی، همین طریقی است که در تقریب چهارم گفته شد، همین اعتراض به تقریب چهارمه. در توضیح این مطلب هم در محاضرات اینطور آمده که کسی که مثلا از یک شهری به شهری دیگه میره که با لغات و الفاظ اهالی شهر دیگر، شهر مقصد، آشنایی نداره، خب این بنده خدا که رفت اونجا از مثلا از بلد فارسی میخواد به بلاد عربی بره، اگه این بنده خدا در اونجا در بلاد عربی خواست لغات رایج در اون بلد را یاد بگیره، الفاظ رایج در اون بلد را یاد بگیره، از این طریق وارد میشه. طریق متعارف اینه که نگاه میکنه اهل بلد الفاظی را که به کار میبرن در معانی خاصه، برای اینکه بفهمه که آیا این الفاظ در این استعمالات استعمال حقیقی است یا استعمال مجازیه، نگاه میکنه میبینه که اگه اینها این لفظ را برای این معنا استعمال میکنن، در همه موارد از این لفظ این معنا را اراده میکنن. مثلا همین مثال معروف کلمه ما را، کلمه میبینه که هر جا اینها کلمه ما را به کار بردن، مقصودشون همون بله مایه سیال خاصه. در ترکیب‌های مختلف نگاه بکنه می‌بینه اینطور هست. اگه مثلا بگن که جن بن ما، مقصودشون از ما همون مایه سیاله. اگه بگن شربت الماء اینه. اگه بگن غسلت الثوب بن ما مثلا، مقصودشون از ما اینه. خب این شخصی که رفته در بلد عربی دیده که اینها کلمه ما را در ترکیب‌های مختلف که به کار می‌برند، در همه این ترکیب‌ها معنای اون مایه سیال اراد مایه سیال خاص اراده میشه. این کاشف از اینه که این لفظ برای این معنا وضع شده است، در ترکیب‌های مختلف به کار برده میشه. با توجه به اینکه ترکیب‌ها مختلف هست، احتمال استناد اراده معنا به قرینه هم منتفیه، چون اینکه اگه رایت قرینه بشه در یک ترکیبه نه در همه تراکیب. با توجه به اینکه در همه ترکیبها این معنا اراده میشه و نمیتوان ملتزم شد که در همه اینها به خاطر وجود قرینه این معنا اراده شده، پس معلوم میشه که این استعمال به خاطر حقیقت بودن این معنا هست، چون فرمودن صحت و استعمال معلول احد الامرین، یا وضع یا قرینه. قرینه که منتفیه، چون احتمال این که در همه این ترکیبها قرینه به کار رفته باشه احتمال خیلی بعیدی، قابل اعتنا نیست، پس معلوم میشه که این صحت استعمال به خاطر وضع لفظ برای این معنا هست. بعدم فرمودن که به هر حال این تقریب، این علامیت بله که علامت متداول هست، ممکنه گفته بشه که اصلا تنها علامت اینه، علامت قابل دسترسی اینه، به خاطر اینکه علائم دیگر، یکیش تنسیس اهل لغه هست، تنسیس واضح هست که اون که خب موردش خیلی کمه، میدونیست که این معنا احراز بشه. یکیش هم توادر فرموده، اصلا توادر اینجا آخر بحث فرموده که توادرم نه علامیه نداره، چون توادر اگه بخواد احراز توادر بشه احتیاجی به این داره که علم به بحث پیدا بکنیم. به اینم که بله ورزی اینه که اگه علم به بحث پیدا بکنیم این که دیگه احتیاجی برای به این علامت نداریم. پس اونی که قابل استناد هست فقط اعتراضه. این قسمت اخیر از فرمایشات مرحوم آقای خویی که فرمودن که توادر هم علامیت نداره. چرا؟ چون علامیت توادر هم به اعتراض برمیگرده و الا واقع نظر اعتراض توادر نمیتونه به عنوان یه علامت خاصی باشه. پس سبب وحید همین اعتراضه. سبب وحید تعبیر فرمودن برای کشف معنای حقیقی غیر از تصریح واضح همین معنای همین اعتراضه. این قسمت اگرچه قابل مناقشه هست، چون در علامیت اعتراض خودشون هم در بحث اعتراض قبول کردن که اعتراض با همون دو جواب مرحوم آخون مشکل رو حل کردن، احتیاج به اعتراض نبود در توادر. ولو فرمایش ایشون نسبت به توادر نفی علامیت توادر مستقلن تمام نیست، ولی اون چی که در اعتراض فرمودن این قسمت بله فرمایش ایشون تمامه. روی حساب در علائم سگانه‌ای که مطرح شده است در کلمات برای کشف حقیقت، هر ستا هم توادر هم صحت الحمل و هم اعتراض، هر ستا به عنوان علامت برای کشف معنای حقیقی قابل التزام، منتها با اون توضیح مناسب در هر یک از این موارد ثلاثه. این مربوط به اصل بحث در امر سابق که علائم حقیقت و مجاز باشه. از این بحث علامت بودن علائم حقیقت و مجاز یه مطلب مختصری باقی مونده و اون بحث از ثمره بحث در این امر، آیا ثمره بر این مترتبه یا مترتب نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.